بالتن. خدا ان شاءالله ما رو نسبت به ارادتی که نسبت به اونها داریم و عملکرد منعطفی که نسبت به اونها داریم اون حیات هم به ما بده و ان شاءالله بتونیم کمک کار مهدی فاطمه باشیم. یه مناجاتی هم داشته باشم که دیگه سالها داره میگذره. مهدی جان کی میشه خودت بیای برای ما صحبت کنی؟ بیای از جدت ابا عبدالله برای ما بگی. خیلی دلتنگی. اونایی که سناشون میره بالا یه قصه ای رو دلشون هست، میگه نکنه از دنیا برم روی قبر منم بنویسن اینم مهدی فاطمه رو ندید و رفت. خدایا آرزو به دل نمونیم یا حضرت معصومه، ما داغ دل جریان ابا عبدالله و کربلا رو دلمونه. از بچگی تا پیر شدیم هر موقع میگن صلی الله علیه و ابا عبدالله این قلب ما منقلب میشه. حرارت هم فی قلوب المؤمنین، ببینید روایات یه حرارت یه داغیه به دل مونده، کاری به پیر و جوون و زن و مردم نداره. گفت اصلا حسین جنس غمش فرق میکند یا حالا هوای دیگه به آدم میده. کی میشه بیای خودت برای ما با اون پرچم یا لسارات الحسین خونخواهی ابا عبدالله علیه السلام بیای دیگه این روزه ها نه، بیای نگیم اینجوری، نگیم روزه ها که راوی اینجوری نقل میکنه، بیاد خود حضرت بگه خودم دیدم که چه اتفاقی افتاد. چون عنصر زمان و مکان برای امام که حجاب نیست به این معنا. بیای خودت برای ما بگی. اما یه روایت آخر رو بخونم، اونایی هم که سن بالایی دارن یا اونایی که از دنیا رفتن رو بشارت براشون باشه. تو روایت داره اونهایی که قبل از ظهور حضرت حجت از دنیا میرن اما همه قلبشون عشقشون این بود که خدایا شاهرن سیفی مجردن قناتی، من پای امام زمانم بایستم و بجنگم. خداوند یه ملکی رو میفرسته، روایت با سند محکمم هست، خداوند یه ملکی رو میفرسته در قبر این آدم وقتی حضرت حجت ظهور کنه، انشالله ببینیم اون روزو. وقتی ظهور کنه میفرسته فلانی بعثش یعنی برانگیخته شدنش که قرار است روز قیامت باشد، از قبل بعثتو میشه زودتر به اذن خدا میشه زودتر اتفاق بیفته. توی که یه عمر آرزو داشتی کنار مهدی فاطمه باشی، تو که وصلتو به اسم منتقم خواندی میتونی بلند شی، میتونی آسوده بخوابی تا روز قیامت و اون روز به حساب تو رسیدگی بشه که تو از رستگاران خواهی بود، میتونی بلند شی. یعنی اونایی که عاشقن بلند میشن، شاهرن سیفی مجردن قناتی بلند میشن. میگه عافیتو تا روز قیامت نمیخوام، میخوام کنار مهدی فاطمه باشم. انشالله تو اون روز بحث ما کنارش باشیم، از سربازانش باشیم و انشالله همین امروزش هم خادمش باشیم و سربازش باشیم و تو قضاء حوائجه، تو حوائج امام زمانم عجل الله تعالی فرجه و شریف همین امروز انشالله قدم بردارم. یه سلامی هم به ابا عبدالله علیه السلام عرض بکنیم و یه خیلی مصده عزیزان نشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليهم السلام صلى الله عليك يا أبا عبد الله. خدایا تو رو به آبروی امیر المؤمنین و صدیقه طاهره سلام الله علیهما آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار. خدایا تا ما رو نیامرزیدی از این دنیا نبر. خدایا عشق و علاقه ما و فرزندان و خاندان ما رو نسبت به اهل بیت علیهم السلام و قرآن کریم روز افزون قرار بده. خدایا شر دشمنان اسلام و انقلاب رو داخلی و خارجی به خودشون برگردان. خدایا رهبر عزیزمون خادمین به اسلام و انقلاب رو در کنف حمایت خودت حفظ بفرما. فرج آقا امام زمانمون رو هرچه نزدیکتر بفرما. ما رو از اعوان و انصارش قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد المصطفى. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابح الدجى وأعلام الهدى ومنار التقى والعروة الوثقى والحذر المتين والصراط المستقيم. اللهم وصل على وليك المحيي سنتك وحجتك على خلقك وخليفتك في أرضك وشاهدك على عبادك. اللهم أعز نصرك ومد في عمري وزين الأرض بطول بقائي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
يا
اون کسانی که شب برمیخیزن از رخت خواب گرم و نرم با خدا صحبت میکنن، خدا به اونها چیزی میدهد قیامت چشم رو روشن میشود، کسی نمیدونه کیه. نماز شب اینقدر مهمه.
خوشا به حال اونهایی که موفقند و میخوانند.
دستی ز دل برار به سویش دراز کن ای
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله يا برهان، الله
يا برهان. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما مخاطبان همیشگی برنامه های رادیو معارف با مجموعه رواق معرفت در خدمت شما هستیم. در مجموعه جدید این برنامه رواق معرفت بحث کلام اجتماعی رو خدمت شما تقدیم میکردیم و در حوزه کلام اجتماعی از کارشناسی استاد بزرگوار حجت الاسلام جناب استاد محمد صفر جبرئیلی استفاده کردیم که در برنامه امروزم قبول زحمت کردن آجاقا، حضور پیدا کردن در استودیو، که در همین ابتدای برنامه خدمت ایشون عرض سلام دارم.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ممنونم، سپاسگزارم. عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب علی، همکاران گرامیمون در اینجا خدمتشون هستیم و یکایک که شنوندگان محترم با ادامه مباحث در خدمت هستم.
خیلی خوش آمدی جناب.
سلامت باشید.
ما در مسائل کلام اجتماعی بحثمون رسوندیم به مقوله امامت اجتماعی و در حوزه امامت اجتماعی خب بحثایی رو از داری اشاره کردید. یکی از بحث‌های مهم در حوزه امامت اجتماعی و از وظایف امام معصوم مقوله هدایت امت بود.
بله.
در راستای هدایت امت اشاره‌ای داشتیم به اصل بحث انحرافات و گفتی که انحرافاتی که در دوران بنی امیه و بنی عباس شکل گرفت، که فهرستی از این موارد رو اشاره کردیم که ناظر به برخی از مسائل اعتقادی هم بود، مثلا بحث جبرگرایی،
بحث
مرجعگرایی، بحث مقوله خلافت و سلطنت به جای مسئله امامت.
بله.
یکی از بحث‌های خوبی که در برنامه قبل اشاره کردیم خب بحث سنت پیغمبر یکی از منابع جدی است که ما مسلمین از اون برخورداریم. یادم در مقوله نبوت اجتماعی هم اشاره مفصلی به این بحث داشتید. یکی از اقدامات متاسفانه انحرافی که در زمان خلفای بنی امیه و بنی عباس صورت گرفت بحث حذف سنت پیامبر بود که خصوصا در دوره بنی امیه می‌بینیم این بحث خیلی جدی بود و در این راستا بر اساس همون شعار حسبنا کتاب الله که صورت گرفت و بحث منع تدوین حدیث، خب خیلی از تراث ما ناظر به سنت پیغمبر به دست ما نرسیده و در همین راستا وقتی منع تدوین حدیث هم برداشته شد، راه انتقال بسیاری از روایات نسبت داده شده به پیغمبر رو می‌بینیم که بس صحت و سوق اون روایات مطرح. ولی خب ما شیعیان از این جهت مشکلی نداشتیم، چون از همون ابتدا نقل سنت پیغمبر به واسطه معصومین صورت میگیره و اشاره هم کردید که اهل بیت دعوشون این بوده که گاهی وقتی روایت رو میخوان نقل کنن، نقل از پدران بزرگواران خودشون تا برسونن به رسول بزرگوار که بخوان این سنت پیغمبر حفظ بشه. یکی از بحثایی که باز در انتهای برنامه قبل از تادی اشاره کردید بحث زمینهای شکل گیری این انحرافات بوده که در دو عنوان کلان تنزل سطح فرهنگی و فکری جامعه و بحث تغییر روح زندگی اجتماعی بحثایی اشاره کردید که در همین قسمت دوم تغییر روح زندگی اجتماعی به چند مورد اشاره کردید که من این رو فهرستار اشاره کنم برای شنوندگانی که اگر بحث برنامه قبل رو دنبال نکردن. ثروتن روزی، تملق و چاپلوسی، سازشکاری، حسب شایسته سالاری، نجات پرستی و فاصله طبقاتی. بحثی بود که جناب استاد در برنامه های قبل اشاره کردید. حالا بریم برای برنامه امروز ببینیم همین مسیر ادامه پیدا میکنه یا بحث جدیدی رو میخواید راه.
خیلی ممنون، سپاسگزارم. بله، توضیحات خوب و وافی بود. ببخشید، دغدغه ائمه علیهم السلام حفظ مذهب تشیع نبود،
اصل اسلام.
آفرین. بله، دغدغه ائمه اسلامه. این که ما میگیم تشیع چون معتقدیم قرائتی که ائمه هدا از اسلام ارائه دادن قرائت صحیح و درستی است و اسمش هم اصرار داریم که بگیم مکتب امامت، مدرسه امامت در مقابل مکتب و مدرسه خلافت. واژه شیعه و تشیع یک اصطلاحه که این اصطلاح از همون اوایل و با فاصله نچندانی علم شد برای کسانی که از مکتب اهل بیت و امامت پیروی میکنند. پس بنابراین امام و ائمه وظیفه و رسالت و دغدغه‌شون حفظ اسلام، تبیین صحیح اسلام. بله، چون مدرسه های دیگه و قرائت های دیگه متاسفانه ایجاد شد در مقابل اینا، از این جهت و الا هدف و دغدغه اسلام و ائمه دغدغه و تلاششون همین. ما قبلا هم گفتیم بله، واقعا دستگاه خلافت به هر دلیل و با هر انگیزه که حالا شاید جاش اینجا نیست من صحبت بکنم، آمدن و مصیبت ها و مشکلاتی رو واقعا برای جامعه اسلامی فراهم کردن. خب البته معلومه من صحبت نمی کنم، ولی هر شنونده‌ای که قدری آگاه باشه که هستند، خیلی از ما آگاه تر، میدونن که اونها برای این که راحت تر بتونن حکومت بکنن و رقیبشون رو حذف بکنن دست به این کارها میزنن. انگیزه اصلی مشخصه چیه. این کاری که اینها کردن، قبلنم اگه عرض نکردم اینم بگم، من خیلی بلد نیستم ولی بعضی خوب بلدن حرف بزنن، 4 تا ته: تبلیغ، تبیین، تطمیع، تهدید.
آخری چی بود؟
تهدید.
تهدید.
دستگاه خلافت با 4 تا اقدام سعی کرد اونی رو که میخواد در جامعه جا بندازه، برای مردم جا بندازه. یک، با تبلیغ به وسیله اهل، محدثان، شاعران، قاریان، قصه پردازان، مسائلش رو از طریق این شبکه اومد رسون به جامعه و تبلیغ کرد. 2، تبیین کرد اون چیزایی که خودش میخواست. به وسیله کیا؟ به وسیله عالمان، فقیهان و کارگزاران.
بله،
قبلا هم عرض کردم که عبدالملک ابن مروان توی این بود خیلی موفق تر از
بقیه بود،
پیشینیانش بود، از حتی از معاویه، حتی از معاویه. معاویه فقیهی دوره برش نبود، ولی عبدالملک دید نه، الان یه کار خودش تنها نیست، باید فقهای دوره برش باشه. لذا فقهای رو با خودش از مدینه برد شام و بودن که مشهورش اون زهری یا زهری هست، مشهورش اونه، ولی محمد ابن مسلم دیگرانی هم هستن. بعدن هم بیاین ادامه پیدا کرد که در دوره های بعد برخی از فقهای نامدار که حالا عالمان، فقیهان و کارگزاران، اینا کارگزارانی رو میوردن که این کارگزاران با سیاست، با تدبیر، گاهی با زور. شما بینید حجاج ابن یوسف ثقفی کارگزاریست که در تبیین اثر گذار. چی بود؟ همون حرفی که عبدالملک اعلام کرد که هر کسی منو امر معرف بکنه برخورد میکنم، نمیدونم، حتی تهدید کرد، گفت این خانه خدا رو خراب میکنه. حجاج منویات عبدالملک رو آورد در کوفه، در بصره، جاهایی که بود تا حدی اجرا کرد، چون تبیین گاهی قد با گفتار، گاهی قد با عمل رو عمل این علما فقها میگفتن، کارگزارا هم در کنار اینا اجرا میکردن. خیلی این که من اینا رو میگم واقعش ما حتی خود ما شیعیان، حتی گاهی قد ماها که اهل مطالعه مثلا هستیم، گاهی اوقات به اون زوایای اون طرف خیلی توجه نداریم، همش از ائمه میگیم، ولی تبیین حیات ائمه دکتر
یک طرف
یک طرفش اون وره. شما باید ببینید آخه اون وره چه خبره تا این وره بتونی شما که میدونی این خیلی ترتمیزه، وقتی
بی‌نظمی و کثافت یه چیزی داره میگه
چه خوشگل شده، آفرین چی شده، چون قبلا دیده بودی آلوده است. ما واقعا باید این آلودگی اون ور رو بیان بکنیم تا ببینیم ائمه خدا علیهم السلام چه خرابی دستشون بود و این آبادانی رو ایجاد کردن. شهید مطهری خیلی تأکید داره نکته درستیه که عاشورا یا کربلا دو تا صفحه داره، ما نباید فقط یه صفحه شو ببینیم، یه صفحه که همش نوره طهارت همین از امام و اصحابش،
یه صفحه هم زشتیه،
هم یه صفحه هم زشتی و تاریکی و ظلمت و همین حرفا، اونورم باید دید، نمیشه که بدون اونور. خود حضرت آیت الله خامنه‌ای که من به تناسب دغدغه‌های خوبی که ایشون در حیات فکری ائمه دارن خیلی رو این تاکید میکنن، ولی ذات یه جایی دارن ایشون که من برای اینکه حیات ائمه رو خوب بشناسم و نقش ائمه رو خوب بفهمم رفتم کتاب الاغانی ابوالفرج اصفهانی که 23 و 24 جلد هست ایشون میگه من خوندم. چرا؟ چون اون کتاب پشت ورقه حیات ائمه است.
بله.
چون اونجا خیلی حرفا زده میشه. ولی زمان ما گاهی متاسفانه نداریم، این خوب نیست. یعنی آدم توقعش از یک پیرو مکتب اهل بیت اینه که او طرف رو هم بشناسه. لذا اینه که من عرض میکنم ببخشید، یه مقدار میخوام تا یه حدی اونور رو هم بگم.
مرس.
اگر اونور آدم گفت اینور خیلی راحت
بله.
تبیین میشه. پس تبلیغ بود، تبیین بود، سه تطمیع، پول بدن
بله. هزینه میکردن که
دیدید که در منابع مختلف از جمله الان تمام میشه که معاویه برای اینکه یک فضیلتی رو معادل سازی بکنه، فضیلتی از فضائل امیرالمومنین معادل سازی کنه برای کسی دیگری، به یک کسی از محدثان گفت، محدثه زیر بار نرفت، با یک تطمیعی زیر بار نرفت، تطمیع کت کلفت گرانی براش فراهم کردن، بردنش توی اتاقی در رو باز کردن، اوه یک تلمباری از طلاس در مقابل این فضیلت امیرالمومنین رو جا به جا کرد، تغییر داد، جعل کرد، وضعش کرد برای کسی دیگه. تطمیع نمونه های زیادی داریم، الانش هم هست همیشه. آخرین جمله هم تهدید. بعضی هم با اینا درست نمیشن، گردن بزن و تهدید بکن و بیت المال و سهمش رو حذف بکن و محرومش بکن و بهش اتهام بزن و فلسه. واقعا برخی از اتهاماتی که به افرادی در تاریخ داده شده و تو روایات امام آمده باید یادون باشه، اول بریم ببینیم این اتهام کار دشمن نیست، بعد وارد بحث بشیم. ببخشید.
خیلی ممنون. مرحوم شهید مطهری گاهی ناظر به برخی از رجال و شخصیت ها دیدم همین قضاوت رو داره. محش. که این نسبت هایی داده شد، مثلا بچه زکریای رازی دیدم همین نسبت رو داره که باید با دقت بیشتری برخورد
کنیم. که زکریا که میگن مثلا چیزه
نبوت قبول نداره، یا نوع نگاهی که مطرح میکنه گاهی به جهت همین دشمنی هایی که بوده نسبت هایی داده شده.
نمونه های زیاد داریم، لازم هم نیست فقط دستگاه خلافت و اهمی باشه، دیگران هم داریم. حالا بعد
بله.
به تناسب شاید نامم بردیم حرف زدیم. بله.
خیلی ممنونم جناب استاد، اگه اجازه بفرمایید ما فرصتی هست
بله در خدمت
بگیریم تا انشالله در بخش دوم برنامه امروز خدمت هست عالی و شنوندگان محترم باشیم.
الله 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 والحمد لله.
رواق معرفت
با حضور استاد محمد سفر جبرئیلی، موضوع کلام اجتماعی از رادیو معارف.
سبحان الله والحمد لله سبحان الله.
شما شنونده برنامه دواق معرفت هستید از گروه فکرانشه رادیو معارف، مجموعه‌ای که به بحث کلام اجتماعی میپردازه و در ادامه مباحثی که در برنامه های گذشته تقدیم شما کردیم، بحثمون به حوزه امامت اجتماعی رسید و در راستای وظیفه اهل بیت که هدایت امت بود، جناب استاد جبرئیلی مسائلی رو مطرح کردن، مقابله با انحرافاتی که دستگاه بنی امیه و بنی عباس شکل دادن و اهل بیت در برابر این انحرافات ایستادگی میکردن که نوع نگاه اهل بیت چه به شکل ایجابی و چه به شکل سلبی در مقابله با این انحرافات قابل توجه. زمینه‌های شکل‌گیری انحرافات رو ما دنبال میکردیم و این نکته که دستگاه خلافت برای طرح انحرافات و جا انداختن انحرافات با چهار طرح و برنامه تبلیغ، تبیین و تطمیع و تهدید انحرافات رو در جامعه اسلامی جا میانداختن و رواج میدادن. خب جناب استاد ادامه بحث.
ممنونم، تشکر میکنم. خب حالا به طور ملموس عرض بکنم که دستگاه خلافت چه کرد. دستگاه خلافت، کاری که ما از دستگاه خلافت سراغ داریم، حداقل در دو حوزه اقدامات اینا رو میتونیم تعریف کنیم، تبیین کنیم. یک، اقدامایی که اینا نسبت به دین داشتن.
بله.
و دو، اقدامایی که نسبت به ائمه علیهم السلام داشتن. من راجع به ائمه چند تا نکته عرض کنم، بعد اگه لازم شد برمیگردم راجع به دین، چون قبلنم حرفای زده بودم راجع به دین شاید هم لازم نباشه. اما راجع به ائمه اهل بیت اینها چه اقداماتی انجام دادن؟ چند تا من فهرست کردم. یک، ایجاد تصور منفی از اهل بیت در بین مردم.
بله.
چقدر تلاش و اقدامات زیادی انجام گرفت که اینا بتونن ائمه اهل بیت رو در بین مردم جایگاهشون رو تنزل
بدن.
بله. که مردم سراغ اینا نرن. خیلی زیاد خوب خوباشونم کار کردن، به ظاهر خوب، مثل مأمون که امام رضا رو برد ولی عهد بکنه. شما فکر کردیم مثلا مأمون واقعا برای رضای خدا این کارو کرد؟ نه، مأمون ولو این که حالا بعضی ها میگن مأمون نظر اعتقادی با اون یکی فرق داشت، حالا برفرضم اگر بپذیریم این حرفا، بالاخره یه سیستم نهاد خلافتی نده. مأمون هم امام رضا رو برد برای اینکه بتونه از اون مقام امام رضا تنزل بده، بگه بابا اینا هم دنبال چی هم، ببین دستشون نمیرسه، اگه دستشون برسه از ما، ببین چقدر امام رضا دنبال حکومته، تا من گفتم بیا ولی عهد آمد و نمیدونم گرفت و ولذا امام سیاستونو تدبیر اونو دستونو خونده بود، لذا از اول امام با اکراه از مدینه رفت بیرون، در حالی که میدونی سفر امام رضا بسیار با برکت بود. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، اب نداره، میدونم اینجا بلنگوه پخش میشه اینا، ما باید یه جد از مأمون تشکر کنیم که سبب شد امام رضا بیا توی مسیر ایران، مردم امام رو از نزدیک ببینن و حرفای امام رو بشنون. عرض کردم اون نیتش شره،
اولین مواجهه ما ایرانیان به شکل رسمی با
و بعد مواجهه بلند مدت و یک مواجهه در یک جغرافیای طولانی وسیع. شما از مدینه امام حرکت کرده آمده، حالا شهرهای مختلف، حالا بالاخره از اهواز، از یزد، از قم، حالا کاری ندارم، برخی آمدن آورد زحمت کشیدن این مسیر امام خیلی قشنگ با منازل معلوم کردن. میدونید بالاخره چون کار دست دشمن بود، بعضی ممکنه بگن چرا اختلاف هست. شما میدونید در امام حسین اختلاف نیست. خیلی جالبه، دیدین امام حسین از مدینه آمده مکه، چند روز مونده از مکه اومده، چه اومده کربلا، کدوم منزل بود، کدوم منزل، خیلی گزارش امام حسین ریز دقیق و درسته. هم چرا برای امام رضا نیست؟ چون امام حسین حکومت رو سرش اونجا تو اون سفر نیست. اما اینجا امام رضا حکومت معلوم نیست که امام حب در این حال، باز ببینید تاریخ بالاخره
حفظ
شده و نشون داده. منظور خواستم میگم ممکنه وقت مثلا میگم چرا نیست،
مگم مسیرها متفاوت داشته، اصل حضور
که هست، نه منظورم مسیر بهم. چون یه مقدار در مسیر اختلاف، حالا کاری نداری مثلا امام رضا اصلا اومده قم
یا نیومده،
بعضی میگن آمده مرسه رضویه هم که هست بهم. مال اونجاست، مثلا امام رضا آمده نمیدونم حالا تو مسیرها کارش نداره، مثلا نیشابور قدمگاهی که هست، البته امام نیشابور رفته، شکی درش نیست، حدیث مشهوره، چون نیشابور تو مسیر نزدیک
مرد بود.
ولی آیا اون قدمگاهی که الان میرن
از جهت تاریخی
میرن، آیا اون مثلا درسته؟ من اینا رو کار ندارم، منظورم این بود که خیلی